محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی ما دنباله کلامی است که از امام حسن عسکری سلام الله علیه نقل کردیم که پنج قسمت این کلام و در تحف العقول نقل شده. قسمت اول و دوم رو خوندیم و فعلا قسمت سوم رو می‌خوانیم. امام حسن عسکری می‌فرماید اتقوا الله و کونوا زینا ولا تکونوا شینا. تقوای الهی پیشه کنید و زینت ما باشید و عیب و ننگ و آر ما نباشید. جروا الینا مودتن کل موده. جروا الینا، بکشید سرازیر کنید به سوی ما هر محبتی را. ودفعوا عنا کل قبیح، با اعمالتون هر زشتی را از ما دور سازید. فانه ما قیل فینا من حسن فنحن اهله. فانه ما قیل فینا من حسن یا من حسن فنحن اهله. هر چیزی در از خوبی ها درباره ما بگن ما اهل آن هستیم. و ما قیل فینا من سوء فما نحن کذالک، و هر بدی بگویند ما از آن نیستیم و اون هم از ما نیست. این مضمون در کلام امام صادق سلام الله علیه هم میدانیم نقل شده و احتمالاً در کلمات سایر ائمه معصومین و پیغمبر اکرم هم باشه. و خلاصش این است با عمل برای پیشوایتون آبرو بخرید. اعمال شما به حساب پیشوایتون گذاشته میشه. میگن اینا شیعیان اهل بیت، بنابراین اعمالتون میتواند برای اونها آبرو بخرد، همان گونه که اعمال شما میتواند برای اونها عیب و عاری به بار بیاورد. بگن شیعیان هم این است. در جای نکته مهم روانشناسی هست که امروز بهش رسیدن و این روایات اشارمون هست. وان این از شنونده وقتی حرف گوینده رو باور می کند که بداند گوینده خودش به اون حرف ایمان داره، بداند معتقده به اون هست، یعنی حرفی که از دل برخیزد بر دل نشیند، باید بدونن از دل برخواستی. اگر احتمال بدن این ظاهر سازی میکنه، تبلیغات داره میکنه، نه خودش در باطن اینا را قبول نداره، تأثیر نمیکنه. وقتی اصل میگذاید که بدانن از دل برخواست. کی میدانن از دل برخواستی؟ وقتی ببینن خودش به آن عمل میکنی. عمل نشان میدهد من پابندم به این حرف. وقتی من پابند باشم تأثیر میکنی، اما عمل موافق آن نکنم معلوم میشه من پابند به این نیستم. در دل، از دل بر نمیخیزد، بر دل نمی نشیند. و به همین دلیل ما عرض میکنیم اگر ما بتوانیم برنامه عملی خوبی داشته باشیم در همین انقلاب اسلامی، نشون بدهد انقلاب اسلامی باعث اتحاد، باعث پیشرفت، باعث پاکی، باعث تقوا. این که همه ما روی مسائل فرهنگی داریم تکیه میکنیم و میگیم به دولت مردان کاری نکنید مسائل فرهنگی سست بشه، اخلاق آلوده بشه، رسانه هاتون اصلاح بکنید، نگید پیشرفت علم است، نمیشه جلوی عوارض نامطلوبش رو گرفت. برای همینه مردم یه الگوی خوبی از انقلاب اسلامی ببینن در دنیا اثر میکنه. اما اگر ببینن نه، انقلاب کردیم اما آثاری از تربیت اسلامی، اخلاق اسلامی، برنامه های اسلامی در ما نیست، این انقلاب صادر نخواهد شد. همین مقدارم که صادر شده به خاطر همون پایبندی ها و تقید هاست، به خاطر مسائل فرهنگی و اخلاقیه. الان چرا ما میگیم این تکفیری ها بلا هستن؟ برای اینکه اعمال اینها شین علی الاسلام و المسلمین، اعمالی که اینا انجام میدن آبروی اسلام میبره، بلا هستن، بلای عظیم برای همه مسلمین دنیا. و این که ما میگیم باید علمای اسلام دست به دست هم بدن و بگن اینا از ما نیستن، تکفیری ها، داعشی ها، اینا از ما نیستن، اینا رو جدا کنن از خودشون که حیثیت اسلام حفظ بشه، آبروی اسلام حفظ بشه. به هر حال امام حسن عسکری این پیام رو به ما داده، امام زمان فرزندش انتظار از ما دارد با اعمالمون مبلغ باشیم. مخصوصا آقایون اهل وقتی در فامیل ببینن این آقا که اهل علمه، از طلاب حوزه علمیه است، از فضلاست، از مدرسینه، اعمالش با دیگران فرق داره، خود این تمام فامیل رو تحت تأثیر قرار میده. اما اگر ببینن با خانوادش جر و بحث داره، بدرفتاری میکنه، با بچه هاش بدرفتاری میکنه، مقید به جهات دینی نیست، میگن اینم اهل علم، تمام فامیل رو خراب میکنه. من سراغ دارم افرادی که تنها اهل علم فامیلشون هستن، تمام فامیل رو به اسلام متوجه کردن. چرا؟ برای اینکه اخلاق اینو میبینن، همه تبلیغ میشن، همه تشویق میشن. و نظیر این یه مسئول اداره، وقتی ببینن مسئول اداره سرش به حساب منظم میاد، منظم میره، حلال و حرام و حساب میکنه، اون جایی که نباید استفاده شخصی از وسایل اداره بکنه نمیکنه، تمام مأمورین اون اداره تحت تأثیر واقع میشن. خیلی مهمه. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. از خدا میخواهیم توفیق به ما بدهد همه ما بتونیم، مخصوصا آقایون اهل علم، بتوانن با اعمالشون مردم رو گروه گروه به سوی اسلام دعوت کنن. ما در آیه شریفه اذا جاء بله نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. دقت کنیم چرا یدخلون فی دین الله افواجا؟ چرا فوچوج آمدن؟ عمل پیغمبر رو با اهل مکه و اون عفو عام، اون همه دشمنان سرسخت، اون قاتلان حمزه و امثال آن، وقتی دیدن پیغمبر یه همچین رفتاری کرد، این عمل سبب شد یدخلون فی دین الله افواجا، فوچوج آمدن. امیدوارم خداوند توفیق عمل به همه بده. جمله هم درباره بعضی مسائل روز عرض کنم، بدانید و آگاه باشید این مسئله داعش و تکفیری ها مشکل مهمی برای جهان اسلام شده، پیش از آنی که مهم برای جهان بشریت باشه. ائتلافی که ظاهرن درست کردن، این ائتلاف واقعا ائتلافی است خطرناک برای اسلام لااقل. اولا بعضی از این ائتلافی ها شریک دزدند و رفیق قافله. در اخبار آمده و نفت هایی که داعشی ها دزدی از چاهای نفت شمال عراق کردن، این ائتلافی ها به قیمت از اونا میخوان پول بهشون میدن. شما ائتلاف کردید و ضد اینا نفت های غصبیشون میخرید پول بهشون میدید. دیگر این که بعضی از اونها هنوز دارن کمک تسلیحاتی میکنن، هنوز کمک مالی میکنن، این چه ائتلافی است؟ هم رفیق دزدید و هم شریک قافله. در ترکیه خب ائتلاف رو آمده امضا کرده، نمیکرد اول کار، آمده در ترکیه در اخبار آمده داعشی ها دفتر دادن. یعنی چی؟ این چه ائتلافی است که شما کردید؟ یه آخوند نرباری دارن اینا به نام قرضاوی عرب ها. خب این تغذیه میشه از بعضی از این دول عربی. اخیراً فتواشو برای من آوردن، نوشته بود داعش نباید از بین بره، باید باشه، منتها اصلاحاتی در کارهاشون باید بشه. آخوند درباریشون هم که از اینا پول میگیره میگه داعش باش، نفتش هم اونجا میخرن، دفتر هم بهش باز میکنن، تسلیحات هم میدن. و این جمله رو بشنوید، مهمه. یکی از سیاست مداران غربی تازگی گفته بود داعش تا 30 سال نمیشه از بین برد. یعنی باید 30 سال داعش رو نگه بداریم و منطقه خاورمیانه رو به همین صورت ناامن تا اسرائیل و خودمون در امان باشیم. اینکه تا 30 سال از بین نمیره یعنی نباید از بین بره. افتاد ما نمیتوانیم، باید 30 سال زحمت بکشیم، یعنی باید باشیم. یعنی تبدیل شده به یک ابزاری برای ایجاد ناامنی در منطقه و برای امنیت برای اسرائیل و برای خودشون. اینم ائتلافی که اینا کردن. و اینجاست که من هشدار میدم به تمام مسلمانان به سهم خودم، مراقب باشید تو دام این ائتلاف غربی ها نیفتید، که این ائتلاف اینا ائتلافیست عملا بر ضد اسلام و مسلمین و بر ضد منطقه و برای ناامنی منطقه. شما اگر کمک نکنید، پول ندید، تسلیحات ندید، تأیید نکنید، از بین بردن اینا احتیاج نداره 30 سال طول بکشه. چی؟ چند ماه اگر اینا کمک بهشون نرسه و مسلمانان دست به دست هم میدن، همه اینها رو محو نابود میکنن. اگر چه قدرتی هستن اینها در دنیا، خوب حساب کنید و در دام اینها انشاءالله کسی نیفتد. امیدوارم خداوند به همه ما مسلمان ها هوشیاری و بیداری و همدلی بدهد که بتوانیم مصالحمون اونچنان که هست درک بنماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحث فقهی که داشتیم، مسئله 21 بود که دو فرداش درباره قربانی در منا ایام حج. کسانی که دسترسی به قربانی ندارن، پولش هم ندارن، اینها گفتیم باید روزه بگیرن، 3 روز در حج و 7 روز هم در ایام غیر حج در منزلشون. در اینجا در مسئله 21 دو تا فرع بود. فرع اولی بود 3 روز روزه ای رو که میگیرن لازم نیست قصد اقامه کنند، این 3 روز روزه رو در سفر میتوان انجام داد. از روزهایی که در سفر جایز است گرفتن همین 3 روز روزه ایست که بدل قربانیه. مسئله تقریبا اجماعی بود. دو دسته روایات داشتیم. یه دسته روایاتی که در کتاب الصوم نقل شده، باب 11 از کتاب الصوم میگه از صیامی که در سفر میشه گرفت 3 روز بدل قربانیه. لا یجوز از صیام فی سفر الا، استثناء شده بود که این جایزه. این یه گروه از روایات بود که در باب صوم بود. اینا رو دیروز خوندیم. گروه دوم از روایات، روایاتی است که در همین باب ذبح خودمون هست، در باب 46 حدیث 1 باب 46 رو میخوانیم. همین صحیحه رفاعت ابن موسی که بارها خوندیم و ازش استفاده های مختلف کرده ایم. قلتو روایت مفصله، من یه جملهش میخونم. رفاعت ابن موسی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه تا میرسه به اینجا. قلت و یسوم و هو مسافر، روزه بگیرد این 3 روز در حالی که مسافره. قلت و یسوم و هو مسافر، قال نعم، بله. الیس هو یوم عرفه مسافرن؟ خب اگر بخواد قبل از انم بگیره، یوم عرفه رو بگیره، 7 و 8 هم بگیره، مسافر نیست؟ اون وقت هم مسافر است. اینا به هر حال مسافر هستن، بنابراین اشکالی نداره. حدیث دوم، حدیث 4 این بابه، می فرماید روایت صحیح معاویه ابن عماره، اونجاش که محل شاهده می خوانم. قال يتسحر لیلت الحسبه، شب نفر، شب 12 یا 13 بلند میشه سحری میخوره. و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده. قلت فإن لم یقم علیه جماله، اگر اون شتر دار قافل دار اقامت نکنه، یصوم حاف طریق، آیا در مسیر میتونه این 3 روز بگیره؟ قال انشاء صامها فی الطریق. خب فی الطریق که دیگه مسلم مسافره، دیگه مسلم مسافره. انشاء صامها فی الطریق، روایت منصر به این دو روایت نیست، روایات دیگری هم در باب 47 هست که سابقا خونده ایم درباره این که یوم النفر و 2 روز بعدشو به جا میارند و اینا مسافر هستند و قبلا داشتیم. منتها معارضی در مقابل ما هست، اون معارض رو چه کارش کنیم؟ روایت محمد ابن مسلم در باب 46، در این روایت ده باب 46 روایت هم صحیح است. ان احدهما علیهما السلام قال الصوم الثلاثه الايام ان صامها فاخرها يوما فآخرها یوم عرفه. اگر 3 روز قبلا میخواد به جا بیاره، آخرش عرفه است، یعنی 7 و 8 و 9 که آخرش میشه عرفه. و اینجا دقت کنید، و ان لم یقدر علی ذلک، اگر موفق نشد 7 و 8 و 9 رو 3 روز به جای قربانی به جا بیاره، فلیؤخرها حتی یصومها فی اهله، اینو تأخیر بیاندازد تا برسه به وطن، این 3 روز رو در وطن بگیره. ولا تصومها فی السفر، این عبادت میگه در سفر روزه نگیره. تنها این روایت نیست که معارضه، یه دونه روایت دیگر هم هست که مرسله مفید 547، مرسله مفید 547، ظاهر اونم این است که در سفر نگیره. جمع بین این و اون همه روایات که میگفت جایز است در سفر روزه بگیرن، جمع بین این یکی دو روایت با اون همه روایات چگونه می شود انجام بشه؟ جوابش معلومه، این است که حضرت منظورش ترخیصه. لایصوم حاف سفر یعنی در سفر خب درد سر داره، آدم هم روزه داشته باشه هم مسافر باشه کار مشکلی هست، روزه در حضرش هم گاهی مشکله، تا چه رسد در سفر. بنابراین ولای سوم حافظ سفر یعنی اجازه بهش میدیم که روزه در سفر نگیره، ناراحت نشه، بره در حضر، هم 3 روز بگیره هم 7 روز بگیره. بله؟ عملم نشده، درسته. من میخوام جمع دلالی فعلا بکنم، اگر جمع دلالی نکنید به تعارض بکشد، به یقین روایات گروه های سابق مقدمه، هم موافق مشهور است و هم کثیر است و هم مطابق سیره عملی مسلمین است که مسافر نیستن، مسافر هستن و روزه رو میگیرن. فبنان علی ذلک شکی نباید کرد که گروه اول که میگوید در سفر عیب نداره مقدم است بر گروه دوم، گروه کمی که دوم است. بله، هفتانو هم مسافره. امام هم به همین استدلال کردن، فرمودن مگر هفتانو مسافر نیست؟ خب وقت مسافر بعدش هم مسافر باید فتریق به جا بیاره. سوال کرد در راه میتونه به جا بیاره؟ فرمود بله، مگر اون سه روزی که میگیره هفت و هشت و نو مسافر نیست؟ اون وقت هم مسافره. بعضی از آقایون دیروز یه اشکالی کردن، من جوابشو عرض کنم. مسئله 22 رو میذاریم برای روز شنبه انشاءالله. و آن این است که شما گفتید غالب حجاج قصد اقامه نمیتونن بکنن، در حالی که حجاج ما وقتی وارد مکه میشوند غالبشون 10 روز میمونن. حاجیان ایرانی وقتی وارد مکه میشوند 10 روزشون میمونن. اونهایی که مدینه بعدن که 20 روزم شاید میمونن. اونهایی که مدینه قبلن 1-2 هفته در مدینه هستن، 1-2 هفته در مکه. بنابراین ممکن است قصد عرض کنن. جوابش این است، بسیار خوب، قبل از رفتن به عرفات 10 روز ممکن بمونن. اما حاجیایی که برمیگردن یکی از اینا 10 روز میمونه. روزه ها مربوطه به بعد از برگشتن، روایات ما بعد از برگشتن هم میگه. اون 3 روز 7 و 8 و 9 خب ممکنه با قصد اقامه امرا باشه، اما روایاتی که ما در این بحث میکنیم روایات بعد از مناز. بعد از منا کسی در مکه 10 روز نمیمانه الا اقل قلیل. فبنان علی ذلک سیره مسلمین هم گواهی میدهد که این روزها در سفر است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.